سلام، ساعت 5 عصر و وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتان نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: امریکا میگوید که شلیک حداقل 5 راکت بر میدان هوایی کابل را امروز دفع کرده. طالبان حملات اخیر بر کابل را نتیجه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان میخوانند.
کوم جیکس امریکای ځواکونه وی التبستون زوی لو یوم دامل د جنگ امریکای ځواکونه شتون ده.
در مورد حملات اخیر بر شهر کابل با یک آگاه امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
بعد از اینکه سبا بیرون رفتن نیروهای خارجی تکمیل میشه، بعد از او مسئولیت مستقیم و دوش دولت طالبان است.
شاخه خراسان گروه داعش کیست و در افغانستان در پی چیست؟ در جریان برنامه برایتان خواهیم گفت. میدان ورزش و حقوق کودک در نیمه دوم نشر می شوند. در حقوق کودک امروز می شنوید که
مثلا گریان می کنه الک سگ در جان داماد الک پشک می خورد و می ترساندن پدر مادر طفل همون تو ترسو می آید و می ترسه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط چند خبر: دفع راکت های پرتاب شده بر میدان هوایی کابل توسط سیستم دفاعی ایالات متحده. ازبکستان متمایل است که از مرزهایش را برای افغانان باز کند که از حاکمیت طالبان در افغانستان فرار می کنند. و وضعیت محدودیت اتحادیه اروپا بر بازدید کنندگان امریکایی به خاطر ویروس کرونا و اختلافات سیاسی. تفصیل اخبار: سیستم دفاعی ایالات متحده راکت های را که صبح امروز بر میدان هوایی کابل پرتاب شده بود دفع کرده است. پرتاب این راکت ها همزمان با تکمیل خروج نیروها به رهبری ایالات متحده از میدان هوایی کابل صورت می گیرد. تا هنوز از تلفات ناشی از پرتاب این راکت ها گزارش نشده. این در حال است که یک روز به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باقی مانده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید تاشکند متمایل است که مرزهای خود را بروی افغانان که از حاکمیت طالبان در افغانستان فرار میکنند باز کند. او همچنان گفت که روسیه و چین هم باید در مذاکرات درباره سرنوشت افغانستان مشمول برنامه انتقال افغانهای که سم بگیرد که از پیگرد طالبان فرار میکنند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی سرگرم دیدار 4 روزه از کشورهای آسیای میانه و پاکستان و شرق میانه می باشد. او گفته که ازبکستان آماده کمک به این گروهی از افغانها است. او اواخر امروز به دوشنبه پایتخت تاجکستان می رود و روز دیگر به پاکستان. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید که کشورهای عضو با برای واکنش با بحران‌های بین‌المللی مانند جنگ افغانستان باید سریع و آماده و خوب آمادگی داشته باشند. او این را در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی بیان کرده که امروز منتشر شد. آقای بورل در این مصاحبهش گفته که با خرابی وضعیت امنیتی در افغانستان و اعزام نیروهای آمریکایی به آنجا نشان داد که اتحادیه اروپا هم باید تلاش‌های خود را برای ایجاد سیاست دفاعی مشترک سرعت بخشد. روسیه برای انتقال ادوای کشورش و کشورهای عضو گروه امنیت دست جمعی از افغانستان به بیرون تیاره‌های اضافی می‌فرستد. سفارت روسیه در کابل این را امروز دوشنبه در حساب تویترش نوشته است. تا هنوز معلوم نیست که این تیاره‌ها پروازهای خود را پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 31 ماه آگست هم دوام می‌دهد یا نه. روسیه هفته گذشته نیز 360 تن را از افغانستان به خارج انتقال داده است. پسر مولوی محمد سردار زدران رئیس پیشین شورای علمای خوست میگوید که طالبان پدرش را بازداشت کردند. سمیع الله پسر مولوی زدران به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی طالبان سوار بر موتر رنجر صبح دیروز پدرش را از خانه بردند.
دو ساعت موبایل مولوی صاحب قید بود. دو ساعت بعد عکس های دستبسته او را در فیسبوک دیدم که نوشته شده بود او دستگیر شده.
سمی زدران میگوید بانک طالبان عفو عمومی را اعلام کردند، اما او نمیداند که پدرش را چرا دستگیر نمودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفته که در این مورد تحقیق میکنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران رئیس جدید را برای اداره انرژی اتمی تعیین کرده است. رسانه های ایران امروز دوشنبه گزارش دادند که او علی اکبر صالحی یک دانشمند هسته‌ای را با محمد اسلامی که رشتهش علوم هسته‌ای نیست تعویض کرد. اسلامی وزیر خانه‌سازی و ترانسپورت ایران بود. صالحی وزیر خارجه پیشین مدت زیاد به حیث رئیس اداره انرژی اتمی ایران کار کرده است. و اتحادیه اروپا قرار است برای بازدید کنندگان ایالات متحده از اروپا محدودیت وضع کند. این تصمیم در واکنش به افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در امریکا و اختلاف سیاسی اتخاذ شده. دیپلمات ها میگویند اتحادیه اروپا قرار است امروز دوشنبه امریکا را از فهرست کشورهای مسئول از کرونا حذف کند. محاسبه دیگر اتحادیه اروپا اختلافات سیاسی متقابل است. سایر کشورهایی که از فهرست مسئولیت اتحادیه اروپا خارج شده کوسوو، اسرائیل، مونتینگرو، لبنان و مقدونیای شمالی می باشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش‌ها شیلی که حداقل 6 راکت به میدان هوایی کابل. ایالات متحده آمریکا گفته که حمله راکتی امروز را دفع کرده، اما طالبان عملات و انفجارهای اخیر در کابل را نتیجه حضور نیروهای آمریکایی در کشور خوانده و گفتند که پس از خروج آنها از وقوع چنین رویدادها جلوگیری می شود. در 3 روز اخیر شهر کابل شاید 3 حمله مرگبار بود که مردم را از تامین صلح و امنیت تا حد ناامید ساخته. عملات را بیشتر شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته و شلیک 6 راکت امروز را هم امین گروه به دوش گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شهر کابل یک بار دیگر شاهد تجربه کردن حملات تلخ و خونین است. از 3 روز بدین سو 3 رویداد خونین و مرگبار در این شهر رخ داده و تلفات نیز در قوال داشته است. هرچند یکی از این حملات از سوی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا صورت گرفته است که به نقل از پنتاگون آن حمله مرگبار را خنثی کردند که می‌خواستند به میدان هوایی حمله کنند. اما تلویزیون CNN به نقل از یکی از قربانیان این رویداد نوشته در این رویداد 6 فرد ملکی کشته شده است. صبح امروز دوشنبه از ناحیه 11 شهر کابل به میدان هوایی حامد کرزی راکت پرتاب شد. مقام ها میگویند این راکت ها در یک موتر جابجا شده و به سوی میدان هوایی پرتاب شد. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از مقام های آمریکایی تعداد این راکت ها را 5 گفته و نوشته که به وسیله سیستم دفاعی میدان هوایی خنثی شد. مقام های آمریکایی به رویترز گفتند در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است، اما این راکت ها در منازل مسکونی نزدیک میدان هوایی اصابت کرده است و طالبان هم اصابت راکت در منازل مسکونی را تایید کنند، اما میگویند این رویداد تلفات ندارد. حالا سوال اینجاست، آیا حکومت طالبان مانند حکومت قبلی با تهدید و ناامنی ها مواجه است؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید آنان از ناامنی ها در سراسر کشور جلوگیری کردند و دلیل حملات اخیر در کابل حضور نیروهای آمریکایی در این شهر میباشد.
حکومت جیکس آمریکایی زواکو نوی
در جایی که نیروهای آمریکایی حضور دارند آنجا مشکلات میباشد. عامل اصلی جنگ حضور نیروهای آمریکایی است. این حملات هم بر علیه آنها صورت گرفته است. حملاتی که در جریان 3 روز صورت گرفته در جاهایی بوده که نیروهای آمریکایی حضور داشتند که مسئول تامین امنیت آن هم نیروهای آمریکایی بودند.
سخنگوی طالبان تاکید کرد که پس از خروج نیروهای آمریکایی هیچ نوع حمله ای رخ نخواهد داد. از سوی همشماری کارشناسان امنیتی حملات اخیر را وابسته به وضعیت کنونی می‌دانند. عبدالباری یارز یک تن از این کارشناسان می‌گوید
بعضی انفجارات در کابل به وقوع پیوست، اما ما نمیتونیم انفجارات تنها و تنها با امنیت و یا بی امنی ارتباط ده. یکی شما میبینین در کابل تحول نو به وقوع پیوسته و از جانبی هم مراتب تخلیه و یک میدانی هوایی خود یک حالتی اضطرار بمیان آورده بود. به هر صورت امنیت کابل نسبت به سابق بسیار تامین است.
هرچند مسئولیت حملات صبح امروز را در کابل کسی بر عهده نگرفته، اما مسئولیت حمله مرگبار دو روز قبل را گروه داعش به عهده گرفته است. تلویزیون CNN به نقل از یک فرمانده داعش نوشته است آنان در انتظار خروج سربازان آمریکایی از افغانستان هستند و بعد از آن جنگ را علیه طالبان ادامه می دهند.
شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله راکتی امروز بر میدان هوایی بین المللی کابل را به عهده گرفته. عملات اخیر بر کابل در روزهای اخیر حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به وقوع پیوستند. فردا 31 آگست ضرب الاجل خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل می شود. طالبان گفتند که عملات اخیر بر کابل هم در نتیجه حضور نیروهای آمریکایی بوده و با رفتن از این نیروها جلو همچو عملات گرفته خواهد شد. مسئولیت بیشتر امی عملات را شاخه خراسان داعش به عهده گرفته که در این مورد با ایساق اتمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی مصاحبه تلفنی را انجام دادیم و در نخست از آقای اتمر پرسیدم که این عملات اخیر چی پیام را می رسانن.
از یک طرف چون امریکایی ها در روزای آخر خود هستند و کسایی که مخالف حضور امریکایی هست گروپ های مختلف ایرا بخواهد که نشان بدن بر امریکایی ها که بودن تان ما پذیرفته را بیتاریم یک دو زگنال میتن بر نیروهای خارجی که هرچی زودتر اینا کشور را ترک بکنن. ولی قسمی که میبینیم در داخلم تنها یک گروپ مخالف با دولت موجود نیست، بلکه گروپ های زیادی است، از جمله داعش است، مثلا القاعده است، فرض میکنم گروپ های دیگه که اونا که خود امی حکومت فعلی طالبا موافق نیستن، یا مثلا کسایی که از رژیم گذشته هستند و اینا به اصطلاح علیه رژیم طالبا مقاومت اعلان کردن و یا قبول نمی کنه روی حکومت طالبان را، یعنی این تمام از این موارد آدم بیتار سرش حساب بکنه. ولی بعد از این که سوا بیرون رفتر نیروهای خارجی تکمیل میشه، بعد از او مسئولیت مستقیم و دوش دولت طالبان است.
همزمان با آمدن طالبا به کابل داعش سخت از طالبا انتقاد کرد و عملات اخیر خونبار در کابل را هم مسئولیتش داعش به عهده گرفت. اکنون که جنگ بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و طالبا خاتمه یافته، آیا اکنون جنگ بین طالب و داعش ادامه خواهد یافت و افغانستان شاید درگیری های بین ای دو جبهه خواهد بود؟
تا جایی که دیده بشه طالب ها خود اینا را میتن هم برای کشورهایی که در زیرا توافق نامه امنیتی امضا کردن و هم برای کشورهای منطقه که اینا به اونجا سفرهای داشتن که اینا از نفوذ داعش و گروپ های افراطی دیگه در افغانستان و رفتنشان به کشورهای همسایه جلوگیری میکنند. اما اگه این جز یک پروژه کلان خود استخبارات جهانی باشه، با فکر میکنم این سرآغاز یک بحران، یک جنگ، یک بدبختی دیگه در افغانستان خود بود که مهار کردن و کنترل ازی بسیار انرژی و وقت لازم خواهد بکار داشت.
اتمر صاحب، امریکایی ها گفته بودند که داعش در افغانستان سرکوب کردند، اما در چند روز گذشته ما شاهد عملات سرخطساز از این گروه در افغانستان هستیم. تهدید داعش شما در افغانستان چقدر جدی میبینین؟
ببینین هیچ گروه نمیتانه به تنهایی خود، مخصوصا در جغرافیای مثل افغانستان، به زندگی خود ادامه بده یا اونجا نشونما پیدا بکنه تا که او یک قوت عقبی از پشت سر خود نداشته باشه. ما فکر میکنم این آینده پاس خواهد داد که این گروپا آیا میتونن که در مقابل طالبا بیستن و طالبا را مزمحل بسازن و راه باز بکنن یا برای دولت آینده بر خود و یا یکی از افغانستان یک تختی خیز بسازن و کشورهای دیگه اینا عبور بکنن.
عیسی قطمر استاد پانتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این که شاخه خراسان گروه داعش کیست و در افغانستان در پی چیست تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
همانطور که شنیدید، شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت بیشتر عملات مرگبار اخیر شهر کابل را به عهده گرفته و این گروه همچنان امروز مسئولیت عملی راکتی بر میدان هوایی کابل را به عهده گرفت که به گفته ایالات متحده آمریکا این عمله دفع شد. ای که ای گروه در افغانستان در پی چیست و ای گروه در حقیقت از کجا آمده و چگونه ظهور کرده، همکارم با خود در استودیو دارم. سلام به شما. میشه که به شنونده ها بگوین که شاخه خراسان گروه داعش کی است؟
ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش تقریبا 6 سال پیش ظهور کرد و در بخشای از ولایت‌های شرقی ننگرهار و کنر لانه کردن جنگجویانش. حتی جنگجویان این گروه از پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای ایالات متحده معروف به مادر بم‌ها در سال 2007 در ولسوالی چین ننگرهار جان به در بردن. و اساس گزارش ها جنگجویان ناراضی تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان افغانستان، یک تعدادش که ناراض شدن، مشمول جنگجویان ولایت خراسان میشن. در اول گفته میشد که چند هزار نفر هستند، اما بعدن مقام های امریکایی، جنرالان امریکایی گفتند که شاخه ولایت خراسان در افغانستان سخت ضربه خورده و چندین رهبرش کشته شده، از جمله آف سید خان و برخ دیگر، و اینکه این گروه بسیار تضعیف شده در افغانستان.
آیا شاخه ولایت خراسان گروه داعش با داعشی هایی که در سوریه و عراق جنگیدن در ارتباط هستن، ارتباط دارن؟
من تقریبا 2 سال پیش امی سوال را از جنرال سکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در اون زمان در جریان مباحثه با خبرنگاران در بروکسل پایتخت بلژیم مطرح کردم، پرسیدم از جنرال سکات میلر. پاسخشی بود که داعش در افغانستان با داعش در سوریه در ارتباط بوده، اما جنرال میلر در اون زمان شواهد ارائه نکرده بود.
و این گروه در افغانستان در پی چیست؟
خب داعش در افغانستان و در جاهای دیگر مثل آنچه که در عراق و سوریه دیده شد، عمدتاً دنبال ایجاد خلافت اسلامی است. شواهد نشان داده چی در عراق و سوریه و چی در افغانستان که داعش از روش‌های خشونت آمیزتر کار گرفته، دست به حمله‌های سرخط‌ساز و مرگبار زده، از جمله در افغانستان بارها مسئولیت حمله های را به عهده گرفته که بسیاری از قربانیانش مردمان عادی بودند. از جمله حمله تازه بر میدان هوایی کابل که در او ده ها غیر نظامی افغان هم کشته شدند، هم از زنان و کودکان. جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان با طالبان مخالفت داشتند، بارها با هم دیگر جنگیدن در مناطق مختلف از جمله در ننگرهار، و اختلاف بر سر تسلط بر مناطق و اراضی بیشتر بوده. حتی پس از اینکه کابل به دست طالبان افتاد شاهد بودیم که داعش در بیانیه از طالبان انتقاد کرد. هر دو گروه عمدتاً سنی مذهبند، اما اختلاف نظرهای در تفسیر از موضوعات مذهبی، استراتژی، جهانبینی و اهداف و مقاصدشان مخصوصا در جزئیات تفسیر و تعبیرهایشان وجود داشته.
تهدید شاخه ولایت خراسان داعش با در نظر داشت مخالفت‌هایشان که شما گفتین با طالبا در افغانستان چقدر تهدید جدی است؟
خب در این مورد دیدگاه‌ها متفاوت است. همونطور که پیشتر هم گفتیم در گذشته هم مقامات حکومت افغانستان و هم جنرالان آمریکایی گفته بودند که داعش سرکوب شده در افغانستان، اما برخی ها گفته بودند در موزمانم که داعش گروه تروریستی بسیار خطرناک است، از جمله جنرال سکات ملر، و او گفته بود که یک ایده خطرناک است. همچنان جنرال ملر گفته بود که نگران تلاش گروه برای جذب جوانان در افغانستان هستند، اما افزوده بود که همیشه کوشش میکنند علیه داعش عمل بکنند در هر جایی که اونها را ببینند. حال شاهد بودیم که طالبان و امریکایی ها وعده دادند که نمیگذارن که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان استفاده بکنه علیه منافع آمریکا و متحدانش، اما حال دیده شده که این وعده طالبان برای مبارزه با گروه های دهشت افغانی و راس افغانی در افغانستان در ماها و در هفته ها و ماهای آینده چقدر و چگونه عملی خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر از شما همکارم. در مورد شاخی ولایت خراسان گروه داعش جزئیات میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تا لحظات دیگر از رادیو آزادی فشرده خبرهای افغانستان و جهان و شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که فردا 31 ماه آگست ماموریت نظامی امریکا در افغانستان که طولانی ترین ماموریت نظامی در تاریخ کشور است خاتمه پیدا میکنه. وزیر خارجه امریکا گفته که بعد از این تاریخ آنها بلافاصله حضور دیپلماتیک در افغانستان نخواهند داشت، اما به گفته او به افغانهایی که میخواهند کشور خود را ترک کنند کمک خواهند کرد. انتونی بلینکن گفته هم اکنون با طالبان صحبت میکنند که چگونه رای محفوظ خروج افغانها را دریابند. جزئیات در این گزارش.
فردا سه‌شنبه امریکا ماموریت نظامی 20 ساله خود را در افغانستان به پایان میرساند، ولی میگوید حضور دیپلماتیک آن در این کشور به راهکردهای طالبان مربوط خواهد بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت اگر طالبان با آنها و دیگر کشورهای جهان خواهان روابط می باشند، باید در عمل حقوق اساسی مردم افغانستان را تأمین کنند. بلینکن دیروز یک شنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت اکنون تمام جهان چشم به سمت طالبان دارد که با مردم خود چی می کنند.
Nothing has been promised to the Taliban.
به طالبان در هیچ مورد وعده داده نشده است. نه تنها ما بلکه کشورها به سطح جهان به وضاحت گفتند که بعضی خواسته های قابل ملاحظه از طالبان دارند. اگر طالبان هر نوع روابط با جهان می خواهند، در قدم اول باید به مردم اجازه آزاد سفر بدهند و بعد اطمینان بدهند که حقوق اساسی مردم از جمله حقوق زنان و دختران را تامین می کنند. آنها باید این را هم یقینی بسازند که تعهدات موجود خود را در مبارزه با تروریسم عملی می کنند و حکومت آنها هم تا یک حد همشمول خواهد بود.
امریکا با ختم ماموریت نظامی خود در افغانستان امور انتقال امریکایی ها و همکاران افغان آنها را از میدان هوایی کابل نیز متوقف می سازد. بلینکن در مصاحبه خود گفته است با طالبان صحبت می کند که بعد از 31 آگوست افغانهایی که سفارت امریکا با آنها اسناد تهیه کرده ولی نتوانستند در جریان عملیات تخلیه از این کشور خارج شوند چگونه افغانستان را ترک کنند.
We have more than 100 countries, 114 countries.
همراه ما بیش از 100 کشور دیگر جهان 114 مملکت در یک اعلامیه امضا کردند که به ابتکار ما ترتیب شده. در این اعلامیه با وضاحت گفته شده است که جامعه جهانی از طالبان توقع دارد که بعد از 31 اگست به کسانی که میخواهند افغانستان را ترک کنند اجازه سفر بدهند. آزادی سفر برای جامعه جهانی بسیار مهم است و ما با کشورهای دیگر از نزدیک در این مورد کار میکنیم. انتقال این افراد یا از طریق یک میدان هوایی و یا راه دیگر انجام می شود. ما در روزهای آینده بر تمام این مسائل کار میکنیم.
قبل از این یک عضو رهبری طالبان شیر محمد عباس استانکزی گفته بود آنها مانع سفر آن افغانهایی نمی شوند که می خواهند از راه های قانونی افغانستان را ترک کنند. طالبان گفتند افغانهایی که اسناد سفر دارند می توانند با استفاده از طیاره های ملکی از کشور خارج شوند، اما این معلوم نیست که پرواز طیاره های ملکی به میدان هوایی کابل و دیگر میدان های هوایی چه وقت آغاز خواهند شد. مقامات آمریکایی گفتند تا دیروز 29 آگست 117 هزار نفر از طریق میدان هوایی کابل افغانستان را ترک کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یونیسف در گزارش تازه خود افغانستان را یکی از پرچالش‌ترین مناطق جهان برای کودکان خوانده. مسئول منطقه این سازمان گفته که اگر روند فعلی همچنان ادامه یابد، پیش بینی میشه که 1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه شدید رنج خواهند برد. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت گفته که بیش از 40% مردم افغانستان به کمک های بشر دوستانه متکیند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تحولات اخیر در افغانستان و سقوط این کشور به دست گروه طالبان بر زندگی هر فرد این کشور سایه افکنده است. کودکان اما به عنوان قشر آسیب پذیر بیشتر از همه متاثر از این وضعیت شدند. فردینا مادری با 2 فرزند خردسال از آینده کودکانش نگران است. او به رادیو آزادی گفت که با سقوط رژیم تمامی آرزوهایی که برای فرزندانش داشت نقش بر آب شد. او که با شوهرش یک جا وظیفه داشتند و با آمدن طالبان هر دو بیکار شدند، نگران تامین مخارج زندگی و نیازمندی‌های کودکانش است.
از وقتی که دولت تغییر کرده، تمام نگرانی من اینه که آینده اولادام چی رقم میشه، به خاطر از اینکه من وظیفه داشتم، پدر نا وظیفه داشت و ما تمام تلاش مایی بود که بهترین زندگی برای اینا فراهم بکنیم، به حساب درس و تحصیل از اونا تلاش میکردیم، ولی فعلا من هم بیکار شدم، پدر اینا هم بیکار است و شرایط درسی و تحصیلی هم داخل افغانستان نامشخصه که آینده چی رقم میشه.
یونیسف یا سازمان همکاری های بشر دوستانه در گزارش گفته که افغانستان یکی از دشوارترین مناطق در جهان برای کودکان است. در این گزارش گفته شده که کودکان و خانواده ها در افغانستان نیاز جدی به اساسی ترین خدمات و اقلام دارند. جورج لاریاجی مسئول منطقه یونیسف گفته که اگر روند فعلی ادامه یابد، پیش بینی می شود که 1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با سوء تغذیه شدید روبرو شوند. در این گزارش آمده که 4 میلیون کودک که شامل 2.2 میلیون دختر است، از رفتن به مکتب محرومند و 300 هزار کودک از خانه هایشان بیجا شدند. یونیسف از احتمال قطع کمک های بشردوستانه برخی کشورها ابراز نگرانی کرده است. آقای جورج لاریاجی در این گزارش نوشته آیا منابع کافی برای بازنگه داشتن مکاتب و اطمینان از اینکه دختران و پسران قادر به گذراندن دوران جوانی خود در یادگیری و فضاهای امن و آموزشی هستند خواهیم داشت؟ آیا منابع کافی برای نجات جان صدها هزار کودک سوء تغذیه شدید داریم؟ یونیسف در این گزارش اعلام کرده که اخیراً $192 میلیون از شرکای بین‌المللی درخواست کرده و از اهدا کنندگان خواسته که حمایت خود را از خانواده‌ها و کودکان آسیب‌پذیر که در بحران وخیم بشردوستانه مبارزه می‌کنند افزایش دهد. از سوی دیگر سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفته بیش از 40% مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند. این سازمان در توییت گفته ما متعهد هستیم که بمانیم و به کمک نیازمندان ادامه دهیم. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته که متعهد است در این کشور بماند و به آوارگان داخلی در افغانستان کمک کند. این سازمان با ارائه سرپناه‌های اضطراری، اقلام اولیه مورد نیاز، خدمات بهداشتی اضطراری و کمک‌های حفاظتی از جوامع آسیب‌پذیر حمایت می‌کند.
5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سیستم دفاعی ایالات متحده راکت هایی را که صبح امروز بر میدان هوایی کابل پرتاب شده دفع کرده است. گروه داعش مسئولیت پرتاب این راکت ها را به دوش گرفته است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی میگوید تاشکند متمایل است که مرزهای خود را بر روی افغانانی که از حاکمیت طالبان در افغانستان فرار میکنند باز کند. او همچنان گفته که روسیه و چین هم باید در مذاکرات درباره سرنوشت افغانستان مشمول برنامه انتقال افغانهای سهم بگیرد که از پیگرد طالبان فرار میکنند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید کشورهای عضو برای واکنش با بحران‌های بین‌المللی مانند جنگ افغانستان باید سریع و خوب آمادگی داشته باشد. روسیه برای انتقال اتباعی کشورش و کشورهای عضو گروه امنیت دست جمعی از افغانستان تیاره‌های اضافی می‌فرستد. سفارت روسیه در کابل این را امروز دوشنبه در حساب تویترش نوشته است. پسر مولوی محمد سردار زدران رئیس پیشین شورای علمای خوست می‌گوید که طالبان پدرش را بازداشت کرده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران رئیس جدیدی را برای اداره انرژی اتمی تعیین کرده است و اتحادیه اروپا قرار است برای بازدید کنندگان ایالات متحده از اروپا محدودیت وضع کند. این تصمیم در واکنش به افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در امریکا و اختلافات سیاسی اتخاذ شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروی تان تا لحظات دیگر. برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و حقوق کودک را به شما خواهیم داشت. اکنون گزارش داریم در مورد اینکه شماره از زنان در بدخشان میگویند گروه طالبان مانی گشت و گذار آنها در ولایت شدند. به گفته آنها حتی زنان با مراعات حجاب هم در شهر و بازار رفت آمد کرده نمی توانند. اما مقام های طالبان در بدخشان گفتند که زنان باید با رعایت حجاب و محرم به بیرون از خانه بروند. جزئیات در این گزارش.
همه چیز نابود شد. فکر نکنم به 100 سال دیگه ما بتونیم پس سری پاشویم و پس مثل سابق وظیفه برایم آزادانه، یعنی به تحصیلات خود ادامه بدهیم.
مریم 23 ساله فارغ از رشته ادبیات پوهنتون بدخشان و کارمند در یکی از ادارات دولتی این ولایت است. مریم به رادیو آزادی میگوید که گروه طالبان در کنار این که اجازه رفتن به وظیفه به او را ندادند و ادامه آموزش زبان انگلیسی را او و دیگر بانوان همسنفیش از دست دادند. با گفته او حتی این زنان حجاب را مراعات کردند، اما میگویند که باید محرم نیز با خود داشته باشند.
وقتی که طالبان ظاهر شده در می شهر ما، یک دهشت و یک وحشت در شهر ما آورده که یعنی ما نمیتونیم طرف وظیفه برویم، نمیتونیم حتی کورس داشته، من نمیتونم کورس بروم، نمیفهمم که واقعا آینده ما چی میشوه، یعنی سرنوشت ما به کجا روان است.
مانند مریم برخی دیگری از دختران بدخشانی که از سالهای قبل بدون کدام موانع مصروف کارهای مختلف در این ولایت بودند از مشکل مشابه شکایت میکنند.
ای روند در اکثریت ولسواله هایی که زیر حاکمیت طالبان است همه روزه جریان دارد.
آصفه یکی از فعالان حقوق زن در بدخشان میگوید که اگر طالبان اجازه فعالیت های اجتماعی را در بیرون از خانه به بانوان ندهند، در کنار این که دستاورده های 20 سال گذشته آنان از بین می رود، ممکن دیگر دختران دست از ادامه تحصیل بردارند.
زنا حجاب بپوشند و حجابشان همان چادری است، با وجودی که اکثریت زنای را مراد کردند، اما متاسفانه برشان خیلی دستور واضح و خیلی فرمان صادر کردند که هیچ زن حق ندارد که بیرون بره و هیچ زن حق ندارد که حتی به مکتب بره. و
نفسگل محصل سال دوم در پوهنتون بدخشان است. نفسگل هم میگوید که از سقوط بدخشان به دست طالبان درس‌های آنان متوقف شده است. نفسگل میگوید که حتی طالبان به آنان گفته است که باید در کنار رعایت حجاب اسلامی در مسیر رفت و آمد خانه به پوهنتون محرم نیز با خود داشته باشند.
تعقیب میکنن، مورد تعقیب قرار میگیریم. ما به چشم سر خود دیدیم که در چندین جادا چندین زن مورد لعنت کوب قرار دادن و یکی میگن باید به درس هم میروین بدون محرم از خانه نبریم. ما از کجا کنیم کرایه رفتن دری په کرایه موتری خود نداریم.
از سوی هم معزالدین احمدی یک سخنگوی گروه طالبان در بدخشان میگوید که این گروه به زنانی که حجاب اسلامی و یا چادر داشته باشد و محرم شرعی نیز با خود داشته باشند میتوانند بر هر گوشه ای از کشور سفر کنند.
خواهران ما میتوانند که با مراعات نمودن حجاب شرعی و داشتن محرم شرعی میتوانند که به بازارها و به هر جایی که سیر چکری داشته باشند بروند. هیچ مشکلی نیست، تنها حجاب شرعی را مراعات بکنند و همچنان محرم شرعی با خود داشته باشند، دیگه هیچ مشکلی نیست.
بدخشان در شمال شرق کشور از جمله ولایت هایی است که نظر به گفته مسئولان ریاست امور زنان این ولایت 17% کارمندان ادارات دولتی اش را زنان تشکیل میدهد. اکنون با روی کار آمدن گروه طالبان تنها بانوانی که محصل هستند با رعایت حجاب اسلامی اجازه ادامه آموزش را یافتند، اما تا اکنون درباره زنانی که کارمند ادارات دولتی هستند از سوی مقام های طالبان تصمیمی گرفته نشده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسند، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است میگوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه، الک سگ به جان داماد، الک پشک می خوره. بم ترساندن پدر و مادر طفل هم تو ترسو میای و می ترسه. دیگه مت یک عادت برش میشه. باز وقتی کمک سنشان بالا میشه، مثلا 5 ساله و 6 ساله میشه، اگر او را یک جای روان کنی، خصوصا از طرف شب تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی، باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که خورترکی باید طفل همون تو دلیر آمخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما، لسانسه حقوق یکی از پوهنتون‌های خصوصی، با تایید حرف‌های شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال می‌داند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنن. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشی، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شود، این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر میشه.
با باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقمند هست، در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه. و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه. آقای عظیمی نخست به پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام ها هن گفت:
عوامل بزرگ ترس نا آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا نا آگاهی دارین میترسین یا آگاهیتان نیم کل است، به اصطلاح ناقص است و یا هیچ نیست. این سه دلیل است که شما از یک چیز میترسین. یکی که ما ارادی بعضی مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میده و شما ترس را یاد میگیرین و بعد از اون میترسین. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسین. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش داغوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر کیک میبینه یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، ما هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر من میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی ای چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه. دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه. سومی که زورش سر تو نمیرسه. چهارمی که این قسم خزنده زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه. یعنی استی بخوای نخوای باید باشه یک جای بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شک دوم ما ارادی میم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا پدرت میه، مثلا یکان چیزایی که در فیلم ها و اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم هنوز نمیفهم باباو چیست، اما مرا ترسانده 30 سال میشه مرا با باباو ترسانده.
از قصه های تخیلی؟
بله. یا اجده هاست، مثلا گشدوم هست، مار هست، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانن؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمن که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خودمی ترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا. یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال هم مارد. اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زا است به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترسان. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از دست میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و هراسی هستن، هراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواد بود. چون هر قدری که شما محیط رو برش شاد بسازین، فضا رو برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواد داشتیم. شما میفهمین دنیا رو که ساخته و تغییر داده، انسان های بی ترس و ناترس تغییر داده، انسان های ماجراجو، انسان های خلاق، انسان های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی ها را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
سیب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که مش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابش خوردن گلمش
مال میرسه،
مالش میرسه بنان. یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی مش فرار است. از امو مش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. مش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگوی بچم این می رقم است، اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه هم این سگه هست، این پشکه هست، ببین این موشه هست، هیچ نیست، سکو سکو مادر کیک هست، هیچ چیز عادی هست، سکو سگه لمس کن، هیچ مثلا نیست. اینا یک حساسیت هست. وقتی شما حساسیت، مثلا ببین بچه هم، مثلا در اتاق برین کودک دونجا بشانین، گروه با گل کنین، برش بگوین یک دو سه چار، ببین بچه هم چیز نشد، باز روشن کنه گروپ. دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع بگین برش ببینید ما میگرفتیم بچم، مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه، فقط سای کو، با خود صدمه نرسونی، خود ایزان نکو، خود ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما تو... خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الا خاوکو که بابا اومه، الا خاوکو که بلا اومه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام بشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مثل نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون است.
خواهش بکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه امروز باز هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. مصاحبه ای را مشنوید با فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در رابطه با تحولات اخیر کرکت در افغانستان.
کرکت بورد افغانستان تیم های لیگش پیدا را با امتیاز داد. خوشبختانه این بار در لیگش پیدا 8 تیم هر 8 تیم با امتیاز داده شد.
وایسودین قوسی، مسئول نشرات فدراسیون مجدانی افغانستان، در رابطه با دستاورد های رشته باکس در سالهای اخیر برایتان معلومات میدهد.
اواخر که حکومت گذشته بود و ورزشکاران ما دستاورد بسیار خوب داشت، خصوصا ورزش بوکس در افغانستان جایگاه خاص خود پیدا کرده بود.
و در اخیر برنامه مشتاق، یکی از بازیکنان رشته فوتبال، در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
این اکتاب بگم که من ورزش فوتبال رو یادم از همین اکتاب که فوتبال شروع کردم، فوتبال اکتاب بود.
شنونده های عزیز، قرار است کرکت بورد افغانستان رقابت های شپگیزه را میان بازیکنان زون های مختلف افغانستان را اندازی کند. من در این مورد با فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه با اتخاذ آمادگی ها برای این رقابت ها پرسیدم.
کرکت بورد افغانستان تیم های لیگ شپگیزه را با امتیاز داد. خوشبختانه این بار در لیگ شپگیزه 8 تیم هر 8 تیم با امتیاز داده شد و در زمان روز گذشته از طرف کرکت بورد افغانستان برنامه پروسه انتخاب بازیکنان بر تیم‌ها انجام شد. خوشبختانه این برنامه به شکل درست انجام شد و در عین حال مثلا می‌تونم که کرکت بورد افغانستان پلان داره که در ماه سپتامبر از تاریخ 12 تا 15 ماه سپتامبر مسابقات لیگ شپگیزه را آغاز کنند که این خیلی مهم است و انشاءالله یک فرصت خوبی خواهد بود برای جوانان ما که در این لیگ با بلیپوشان کشور یک جا بازی خواهد کرد و در عین حال کرکت بورد افغانستان سعی و تلاش می نماید که تا به شکل خوب و استاندارد شپگیزه را انجام بدهد.
در رابطه با انتخاب تیم‌ها، از کابل بوده یا از ولایات هم بوده، از کدام زونا بوده، در این مورد اگر کم توضیح بده.
سال‌های گذشته در لیگ شپگیزه 6 تیم اشتراک می‌کرد، اما امسال انشالله 8 تیم اشتراک خواهد کرد و قابل ادعای است که این تیم‌ها را ما به نام‌های تیم‌ها انتخاب کردیم که دو تیم دیگه که اضافه شده به نام پامیر و هندوکش دو تیم اضافه شده. قابل ادعای است که در این تیم‌ها بازیکنان بسطه تیم ملی، بسطه تیم مصاد افغانستان، بسطه تیم علاق افغانستان، بسطه تیم تیم های ولایتی افغانستان و کسایی که بسطه ولایات اونها مسابقات خود را انجام داده بود و این بازیکنان نیز در این برنامه شامل هستند و همین قسم برای بازیکنان امرجنگ یا جوان نیز فرصت وجود آمده که در لیگ شپگیزه اشتراک کنند تا در اینجا از تجارب خوب مستفید شود.
مقام های از گروه طالبان با تیم کرکت بورد افغانستان ملاقات داشتن، چی وعده ها سپردن در قسمت رشد کرکت؟
برای روز گذشته مقامات بلند رتبه امارات اسلامی افغانستان با کرکت بورد افغانستان تشریف آورده بودند که در اینجا با رهبری کرکت بورد و با بلیپوشان کشور دیدار داشتند و عرضو نشان دادن و یادآور شدند که ما امید اگر داریم که تیم ملی افغانستان بسطه جهان نمایندگی خوبی افغانستان را انجام بده و کرکت افغانستان قسمی که در حال رشد است عمل خود به شکل خوب پیش برود.
از آمادگی تیم ملی برای مسابقات بیرونی کدام خبری است؟ آیا روی دست است کدام مسابقات که باید برن به مسابقات؟
بله، مثلا ما در لیگ شپگیزه برنامه خود را انجام دادیم و بعد جام جهانی است و در ضمن با مسابقات جرمن یا افغانستان استرالیا و ورکینی را انجام خواهد شد که در این مورد صبحها جریان دارد و همین قسم بطور گفته می کنم که ما در آینده مسابقه تست با تیم استرالیا انجام خواهیم داد.
شما برنامه ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستین. در این بخش برنامه وایسودین قوسی، مسئول نشرات فدراسیون مجدنی افغانستان، در رابطه با دستاوردهای این رشته در سالهای اخیر معلومات می‌دهد.
ورزش بوکس در اواخر که حکومت گذشته بود و ورزشکاران ما دستاوردهای بسیار خوب داشت، خصوصا ورزش بوکس در افغانستان جایگاه خاص خود پیدا کرده بود. بیشتر از جوانان رو به ورزش بوکس آورده بود و تیم ملی بوکس افغانستان جایگاه خود همچنان در آسیا و در بین کشورها هم پیدا کرده بود که ما در سال 2020 ورزشکارای ما از این مسابقات آسیایی شدن که توانستن رنکینگ خوب به نفع خود و به نفع افغانستان بزنن. ورزشکارای نخبه ما با ورزشکارای قوی دنیا در مسابقات آسیایی روبرو شدن. خوشبختانه ما توانستیم ورزشکار از کشور فیلیپین توسط بوکسر افغانستان شکست بدیم، همچنان ورزشکار کشور تاجیکستان با ورزشکار افغانستان شکست بده، همچنان ورزشکار کشور بحرین شکست دادیم در رقابت های آسیایی. در ضمن ما مدال های و دستاورد های بسیار خوب از در اواخر داشتیم که یک مدال نقره پزن کپ کشور اندونزیا توسط رامش رحمانی داشتیم، ملی پوش بوکس افغانستان. همچنان ما از مسابقات اسکول با یا بچه های مکتب زیر سن دو مدال برنز با ارزش داشتیم که در سال 2019 توسط دو بوکسر ما به دست آورده شد. این همه افتخارات و دستاوردهای عظیمی است که در اواخر ورزشکارای بوکس ما به دست آورده و ورزشکارای ما دیگر ما نیز دستاوردهای خوب دارند در سه ورزش بوکس و مثل که پیشترم براتون فرمودم افغانستان در رنکینگ خوب قرار گرفته و یک بوکسر ما رامش رحمانی در کلاس 52 کیلوگرم در رنکینگ 18 در جهان است. این همه دستاوردهای ورزش بوکس فدراسیون بوکس بوده و در پولیج فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان کارکردهای بسیار خوب داشته، در بخش میاری سازی هم کار کرده و توانستیم که نتیجه خوب داشته باشیم. در پولی ازی خواست ما، خواست فدراسیون بوکس، ورزشکارای بوکس از امارات اسلامی دولت جدید افغانستان کی است که ورزش بوکس حمایت بکنن و تشویق بکنن. با علاوه در گذشته ما باید توجه نداشته باشیم که 20 سال پیش ورزشکارای ما اجازه نداشتن مسابقه بکنن. دوران حکومت طالبای قبلی در پولیزی ورزشکارای ما اگر مسابقه میکردن نسبت به قانون خود حکومت سابق طالبان مسابقه میکرد. ما امیدوار هستیم که دولت فعلی ورزش رشد بده و ورزش حمایت بکنن، چون ورزش نماد صلح و امنیت و هم دیگر پذیری است و ورزشکار ما میتونن در میادین بیرون مرزی از خود افتخارات داشته باشن و پرچم کشور ما را به اعتزاز در بیارن و همچنان وطن ما را از طریق ورزش برای جهانیان معرفی بکنن.
اکنون مشتاق یکی از ورزشکاران رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
هستم کاپیتا آوار، تخلص میکنم از ولایت کاپیتا که دوم کوهستان قریه جمال آقا. تقریبا خیلی یادم نمیستم که دوی مکتب بودم که بهم ورزش فوتبال روی آوردم. از همین اتضا که فوتبال شروع کردم، فوتبال اکادمی بودم تا فعلا فوتبال، فقط که بخش فاروارد بودم مدافع فوتبال کردم. مسابقات داخلی ولایتی داشتیم زیاد، فقط دیگه یک مسابقه بیرونی داشتیم که مسابقات بزرگ بودم پارسال در کابل بود که بلستانه تیم ولایت ما مقام تیم و تو زیاره دیگه افغانستان یا بیرون از افغانستان بسیار.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
خورشید